شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در محل دیوان امیری این کشور به صورت رسمی از دکتر مسعود پزشکیان که در رأس هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی به دوحه سفر کرده است استقبال کرد. بلافاصله پس از مراسم استقبال رسمی، مذاکرات دو جانبه هیئت‌های عالی رتبه دو کشور برگزار و سپس سران دو کشور به صورت خصوصی با یکدیگر ملاقات کردند. شش یادداشت تفاهم همکاری هم در دیوان امیری شهر دوحه به امضای مقامات دو کشور رسید. این یادداشت‌های تفاهم همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی بودند.
رژیم صهیونیستی ورود دبیرکل سازمان ملل را به سرزمین‌های اشغالی به علت محکوم نکردن عملیات موشکی ایران ممنوع کرد. وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در پیامی در فضای مجازی آنتونیو گوترش را عنصری نامطلوب خوانده و گفته او دیگر اجازه ندارد وارد سرزمین‌های اشغالی شود. کاتس همچنین نوشته گوترش به علت محکوم نکردن حملات موشکی ایران لکه ننگی در تاریخ سازمان ملل است.
رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان 3 تانک مرکاوا را با سلاح موشکی ضد زره منهدم کردند. این تانک ها قصد پیشروی به سمت روستای مرزی مارون الرس در بخش میانی مرز جنوب لبنان با فلسطین اشغالی را داشتند. همچنین امروز سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن 8 نظامی و زخمی شدن 7 نفر دیگر در جنوب لبنان خبر داد. برخی منابع هم تعداد کشته ها را 14 تن اعلام کردند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد نیروی موشکی حزب الله به سوی یک فروند بالگرد در آسمان شهرک صهیونیست نشین بیت هلل موشک شلیک کرد که منجر به عقب نشینی آن شد. رسانه صهیونیستی کان هم اعلام کرد نظامیان این رژیم با دشمن سرسخت و بسیار مجرب در جنوب لبنان روبروست. همزمان ارتش لبنان هم اعلام کرد نیروهای رژیم صهیونیستی خط آبی را به مسافت 400 متر در داخل خاک لبنان در منطقه شهرک یارون و بواب عدیسه نقض کردند.
در 24 ساعت گذشته 51 فلسطینی دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید و 165 تن نیز مجروح شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد رژیم اشغالگر در شبانه روز گذشته 5 قتل عام جدید در نوار غزه مرتکب شد. به این ترتیب شمار قربانیان تجاوز رژیم اشغالگر به نوار غزه به 41689 و شمار مجروحان به 96625 نفر رسید. از صبح امروز هم نظامیان اشغالگر دست کم 66 فلسطینی دیگر را در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رساندند.
یک سال از آغاز حمله رژیم صهیونیستی به غزه گذشت. بقیده تحلیلگران اشغالگران به اهداف تعریف شده دست نیافتند. یا نصر الله
اراد الاحتلال. رژیم اشغالگر صهیونیستی خواست از طریق جنگ علیه غزه اسیران خود را آزاد کند. اسیرانی که روز 7 اکتبر پارسال به اسارت رزمندگان فلسطینی درآمدند. این رژیم با هدف از بین بردن جنبش‌های مقاومت در غزه پا به این منطقه گذاشت. اما با گذشت یک سال جز ویرانی و کشتار مردم غزه کار دیگری از پیش نبرده است.
یعنی او وضع اهداف.
نتانیاهو اهدافی تعیین کرد، از جمله از بین بردن حماس و نیروهای مقاومت. اما الان که نگاه می‌کنیم می‌بینیم برای کشتار جمعی، اشغال نوار غزه و کوچاندن مردم تلاش می‌کند که البته در کوچاندن فلسطینی‌ها هم ناتوان بوده. هنوز در مناطقی از شمال نوار غزه بیش از 500 هزار فلسطینی حضور دارند.
بعد عامل من القتال،
یک سال پس از جنگ رژیم اشغالگر اسرای خود را آزاد نکرد و گروه‌های مقاومت همچنان در حال جنگیدن هستند و صدها نفر از نیروهای رژیم اشغالگر کشته و هزاران نفر از آنها مجروح شدند و بیش از 70 هزار شهرک نشین در شهرک‌های اطراف نوار غزه آواره شدند.
پس از گذشت حدود یک سال جنگ، هیچ یک از اهداف اعلام شده رژیم اشغالگر محقق نشد. بازگرداندن اسیران و از بین بردن جنبش حماس شکست خورد.
در پی شکست رژیم اشغالگر در تحقق هر یک از اهدافش در غزه، نتانیاهو به سمت جنگ دیگری در لبنان حرکت کرده تا دو هدف را محقق کند. نخست، تلاش برای جلوگیری از حمایت حزب الله از نوار غزه، و دوم، بازگرداندن بیش از 100 هزار شهرک نشین صهیونیست که به علت حملات حزب الله از شهرک های شمال فلسطین فرار کردند. حزب الله با موشک هایی که به حیفا و فراتر از حیفا رسید با آنها جنگید.
یعنی هی جزء
نوعی بحران داخلی وجود دارد که رژیم صهیونیستی میخواهد خود را از بحران از بین رفتن تدریجی قدرت بازدارندگی نجات دهد. این رژیم از یمن، عراق، لبنان و غزه و اردوگاه‌های کرانه باختری مستقیم هدف قرار می‌گیرد.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای علی افشار.
سلام، شب شما بخیر. رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نوجوانان جهان با کسب یک مدال طلای دیگر برای کشورمان رقم خورد. در دومین روز از 14 دوره این مسابقات در کره جنوبی در وزن به اضافه 87 کیلوگرم امیر محمد اشرافی با پیروزی بر حریفانی از کانادا، کوزوو، مکزیک و ایتالیا در مبارزه نهایی با شکست نماینده استرالیا به اقتدار بر روی سکوی قهرمانی ایستاد و سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران رو کسب کرد. پیش از این در وزن منهای 52 کیلوگرم پرنیان نوری و در وزن منهای 59 کیلوگرم آیناز نصیری موفق به کسب مدال طلا شده بودند. برزیل با شکست اوکراین به فینال مسابقات جام جهانی فوتسال راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در ازبکستان، برزیل 3-2 از صدر اوکراین گذشت و راهی بازی پایانی شد. در دیگر بازی این مرحله فردا فرانسه با آرژانتین به مسافه هم خواهند رفت. برنده این بازی حریف برزیل در فینال خواهد شد. بازنده در رده بندی برابر اوکراین سفرهایی خواهد کرد. فصل جدید لیگ برتر والیبال با پیروزی شهداب و شهرداری ارومیه و شکست پیکان و سایپای تهران آغاز شد. در هفته نخست این رقابت ها طبیعت 3-0 از صد مس رفسنجان گذشت. شهرداری ارومیه 3-0 سپر صدرا رو شکست داد. شهداب یزد 3-2 بر مهرگان نور غلبه کرد. پیکان تهران 3-2 از صنعتگران امید شکست خورد. چادر ملوی اردکان 3-2 پاس گرگان رو با شکست بدرقه کرد و گیتی پسند 3-2 بر سایپا فائق آمد. اما هفته سوم از دور رفت لیگ برتر کشتی آزاد امروز برگزار شده. در گروه ب تیم پانلا 6-4 مقابل میزبانش مقاومت البرز به پیروزی رسید. در همین چارچوب فردا در گروه ای شرکت فرهنگی ورزشی سایپا با دانشگاه آزاد اسلامی مازندران و جمعه ساعت از گروه ای ستارگان پاس ساری با نیروی زمینی ارتش و از گروه بی هم بانک شهر با صنایع غذایی معینی پور به روی تشک می روند. در مهمترین بازی های هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا امشب استون ویلا با بایر مونیخ، بنفیکا با اتلتیکو مادرید، لیورپول با بولونیا، لایپزیگ با یوونتوس، دینامو زاگرب با موناکو و لیل با رئال مادرید به مسافه هم خواهند رفت. و خبر آخر این که در آغاز فصل جدید لیگ برتر بسکتبال فردا طبیعت با فولاد هرمزگان، گلنور اصفهان با محکل البرز، آسمان ولایت مشهد با شهرداری گرگان، آینده سازان تهران با پایش پارت شاهرود، پترونوبین ماهشهر با زوباهن و کاله با پالایش نفت آبادان برابر هم سفارایی خواهند رفت. متشکرم.
امروز چهارشنبه در بخشهایی از استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، منطقه از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه و لرستان در ساعتهای گاهی بارش‌های پراکنده رو خواهیم داشت. انتظار داریم در سایر منطقه کشورمون جوی آرام و آسمانی صاف تا کمی ابری رو داشته باشیم. طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بخش‌های شمالی کشورمون برای سواحل دریای خزر کاهش دما هم مجدداً اتفاق می‌افته. دریای خزر مواج و متلاطم، فعالیت‌های دریایی باید با محدودیت انجام بشه. اما طی دو روز آینده در بخش‌هایی از شمال غرب، جنوب غرب، مرکز و دامنه‌های البرز در ساعت‌های بر سرعت وزش باد افزوده میشه. وزش بادهای شدید گرد و خاک رو به همراه داره. بخش‌هایی از خلیج فارس هم مواج و متلاطم، فعالیت‌های دریایی باید محدود بشه.
فردا پنجشنبه 12 مهر ماه 1403 هجری شمسی، 29 ربیع‌الاول 1446 هجری قمری و 3 اکتبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:38 و طلوع آفتاب ساعت 6:01 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران صدای جمهوری اسلامی ایران.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران.
التي تملك اسلحه نوويه واقوى سلاح جو في المنطقه، والله هي اوهن من بيت العنكبوت، والله هي اوهن من بيت العنكبوت.
سید حسن نصرالله متولد 31 آگوست 1960 در روستای الوزروگیه در جنوب لبنان است. پدرش عبدالکریم سبزی و میوه فروشی میکرد و حسن برای کمک به پدر به دکان وی رفت آمد داشت. در دکان و بر سینه دیوار آن عکس امام موسی صدر آویزان بود، عکسی که نخستین جرقه های محبت موسی صدر و جنبش عمل را که آن زمان به جنبش محرومان معروف بود در دل سید حسن روشن کرد. با اینکه با هیچ یک از علمای دینی آن وقت در ارتباط نبود و خانوادهش هم یک خانواده دینی شاخص نبود، ولی سید حسن نوجوانی بود که علاقمند به دین بود و این علاقه در حیطه انجام فرایض معمول مانند نماز و روزه محدود نبود. او فراتر از اینها هم می رفت. این علاقه وی را واداشت که با سن اندکش در سال 1976 به نجف برود و تحصیلات حوزوی خود را در آنجا آغاز کند. در سال 1978 به لبنان بازگشت و در مدرسه الامام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف که شهید سید عباس موسوی آن را تأسیس کرده بود، تحصیلات حوزوی خود را پی گرفت و در همان حال به فعالیت‌های سیاسی در جنبش عمل مشغول و مسئول سیاسی جنبش عمل در منطقه بقاع شد. پس از آن که امام موسی صدر در لیبی به صورت مرموزی روبوده شد، اختلافات بسیاری در سطح رهبری جنبش عمل به وجود آمد که در اثر آن و خروج عده‌ای از رهبران از این جنبش، حزب الله لبنان تأسیس شد. سید حسن در حزب الله نیز مسئولیت‌های مختلفی را عهده‌دار شد، از جمله عضویت در شورای رهبری حزب الله. اما از فضای درس و بحث فاصله نگرفت و به تحصیلات علمی خود ادامه داد تا جایی که در سال 1989 برای تکمیل تحصیلات خود به قم مسافرت کرد. اما حملات گسترده اسرائیل به لبنان و مبارزات حزب الله به او اجازه نداد بیش از یک سال در قم بماند و بار دیگر به لبنان بازگشت تا در کنار برادرانش به مبارزه با رژیم صهیونیستی بپردازد. شهادت سید عباس موسوی. در سال 1992 و پس از شهادت سید عباس موسوی، دبیر کل وقت حزب الله لبنان، با اجماع شورای رهبری حزب الله، سید حسن نصرالله دبیر کل جدید این جنبش شناخته شد. شهادت سید عباس موسوی به همراه خانواده‌اش تأثیر به سزایی در روحیه مردم لبنان و به ویژه رزمندگان حزب الله گذاشت و پس از آن بود که مبارزات و حملات حزب الله شکل جدیدی به خود گرفت و حمایت عمومی در میان مردم لبنان از حزب الله رو به فزونی نهاد. در این میان اسرائیل نیز در سالهای 1993 و 1996 عملیات‌های خوشه‌های خشم و تصفیه حساب را به اجرا گذاشت که با مقاومت سرسختانه حزب الله که از کمترین امکانات نظامی برخوردار بود روبرو گردید. سپتامبر 1997 دو تن از رزمندگان حزب الله در حمله به یکی از مواضع ارتش اسرائیل در منطقه جبل الرفی در جنوب لبنان به شهادت رسیده و پیکر آنان به دست نیروهای اسرائیلی افتاد. تلویزیون اسرائیل بدون اطلاع از هویت این دو نفر تصویر خونالود آنان را به نمایش گذاشت. به سرعت مشخص شد که یکی از این دو تن سید هادی فرزند سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله است. انتشار این خبر همانند بمبی در جامعه لبنان صدا کرد و تحول بسیار مهمی در پی داشت. در تاریخ لبنان چه در زمان جنگ داخلی و چه در مقابله با تجاوز نظامی اسرائیل کشته شده باشد. این واقعه موجی از احساسات جوشان و همدردی، احترام و شیفتگی را نسبت به دبیر کل حزب الله در میان همه طوایف مذهبی لبنان در پی داشت. به گونه‌ای که همه آحاد ملت لبنان از هر دین و مذهبی تحت تأثیر شدید این واقعه قرار گرفتند. رهبران سیاسی لبنان نیز یکی پس از دیگری به دیدار سید حسن نصرالله رفته و ضمن گفتن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت سید هادی نسبت به شخصیت مبارز و صادق دبیر کل حزب الله مراتب قدردانی و احترام خود را ابراز داشتند. این ابراز همدردی و احترام منحصر به لبنان نبود و افرادی چون امیر عبدالله ولیعهد عربستان نیز برای نخستین بار در تاریخ حزب الله با ارسال پیام تسلیت برای دبیر کل حزب الله حمایت خود را از مقاومت اسلامی اعلام نمود. در سال 2000 میلادی و در زمانی که مذاکرات عرفات و مسئولان آمریکایی و اسرائیلی برای حل کشمکش خاورمیانه راه به جایی نبرده بود، ارتش اسرائیل در حرکت یک جانبه و بدون گرفتن کمترین امتیازی از حزب الله از اراضی اشغالی جنوب لبنان عقب نشینی کرد و به جز مناطق محدود مزارع شبعا نیروهای خود را از همه مناطق تحت اشغال عقب کشید. این شکست مفتزهانه علاوه بر استحکام بخشیدن به مواضع حزب الله مبتنی بر مقاومت باعث شد تا سید حسن نصرالله به موفقیتی بی سابقه در میان اعراب دست یابد، تا این که به عنوان مهمترین شخصیت جهان عرب شناخته شود. از سوی دیگر حزب الله لبنان با تکیه بر این موفقیت توانست حضور خود را در عرصه سیاسی لبنان تقویت کند، تا جایی که علاوه بر حضور پرتعداد در پارلمان لبنان سکان تعدادی از وزارتخانه ها را نیز به دست گیرد. پیروزی های پی در پی حزب الله در عرصه های مختلف سیاسی و نظامی در میان فلسطینیان نیز تأثیر خود را بر جای گذاشت. مردم آواره فلسطین به ویژه جوانان که سالها دل به روند مذاکرات صلح خاورمیانه بسته بودند، دریافتند که مشکل فلسطینیان با مذاکره با رژیم اشغالگر حل نمی شود و با این پیش زمینه انتفاضه دوم مسجد الاقصی شکل گرفت. انتفاضه‌ای که به حماس قدرتی دیگر بخشید و با پیروزی حماس در انتخابات فلسطین وارد مرحله جدید شد. مرحله‌ای که دیگر با جنگ شش روزه اعراب اسرائیل پایان نمی‌یابد. چه آنکه نصرالله در پیام خود چنین گفت: از حالا به بعد شما جنگی تمام عیار خواستید، پس این هم جنگ تمام عیار. شما این را خواستید، حکومت شما خواست قواعد بازی تغییر کند، پس قواعد بازی تغییر می کند. شما نمی دانید امروز با چه کسی می جنگید. شما با فرزندان محمد صلوات الله علیه، علی، حسن و حسین علیهم السلام و با اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه و اصحاب او وارد جنگ شده اید. شما با قومی می جنگید که ایمانی فراتر و برتر از همه انسانهای این کره خاکی دارند. شما خواستار جنگی تمام عیار با قومی شدید که به تاریخ و فرهنگ خود افتخار می کند و قدرت مادی، امکانات، مهارت، خرد، آرامش، رؤیا، عزم، ثبات و شجاعت دارد و به امید و یاری خداوند روزهای آینده را میان ما و شما خواهیم دید.
إلى الذين بصدقهم بلغوا المدى وإلى الذين بعزمهم هزموا العدا وإلى الذين تفجروا بركان ثأر ليس يرعبهم ردى لأنهم رفضوا الهوان وبددوا طمس الهوية ولأنهم وهبوا الحياة رخيصة أسمى هدية حق لهم أن يكتبوا أشعارهم لا بالحرف بل بالبندقية إليكم يا حراس الأقصى المبارك إليكم يا جند فلسطين منا ألف سلام
منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين ونضال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال ما دان له قط جبيني فجبيني يقبل إذلال ما صافحت يد الصهيون فلتعلم كل الأجيال ما دان له قط جبيني فجبيني يقبل إذلال يا وطنا تراك دم الأبطال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين يخترق الأعصاب منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين
Hey.
شعب بني هاشم نصمت لا نخشى الجوع القتال في أزمان المحنة نولد نتدفق مثل الشلال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الآمال دمنا نبض الأرض يبدد قول حصارك مهما طال نعصر صخر الأرض لنرفد مد الروح إلى الآمال دمنا نبض الأرض يبدد قول حصارك مهما طال يا شعبا يا شعبا لا لن ترجعه الأهوال منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين منا ألف سلام يا جند فلسطين من رحم الآلام نعبر منتصرين
شب بخیر میگیم به همه شما دوستان و همراهان صمیمی. امیدواریم که برنامه های این بخش از رادیو ایران از طریق موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. حماسه سازان ایران، فرزندان ایران زمین غرور آفریدند و مردم در حمایت از اونها امشب شاد و سربلندند. یادمون باشه هموطن که حق ماندنیست و باطل رفتنی و این شعار ماست در ایران زیبا و ماندنی. لحظاتی دیگر بیانات رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای در جمع نخبگان رو به اتفاق خواهیم شنید. وطن پاره تن من است، رویای زیبای من، همچو جان عزیز او را دوست می دارم. من با تو و سرباز تو خواهم ماند تا همیشه تاریخ سربلند بمانی ایرانم. پدر است که در خاورمیانه و جهان نقشی تعیین کننده دارد. پاینده باد ایران سربلند.